أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا غزى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. محضر مبارکه سروران گرامی، سخن در آیات سوره شریفه بقره است. آیه که به سمع شریف ساندیم آیه 116 و 117 از این کریمه شریف است که در ادامه مطالب و مباحث گذشته به سمع شریف میرسد. از این فرازگویا سخن یه انقطاعی فی الجمله با مطالب قبل دارد، یه بحث مستقلی رو خداوند متعال مطرح میکند در ذیل چند آیه و اونگاه باز بازگشتیست به مواضع یهودیان و مسیحیان نسبت پیغمبر مکرم اسلام، ولو اینکه به نوعی این آیه نیز در ارتباط با همین جماعت و گروه است. و قالو میگویند، گفتند، کلمه قالو ضمیری دارد در خود که فاعل آن رو میرساند، نهایت مشخص نیست این فاعل کیست. گفتند چه کسانی گفتند که چه اتخذ الله و ولدا، خداوند اتخاذ فرزند کرده است. گوینده این کلام کیست؟ ما سه گروه تا اینجا داریم، یعنی تا این فراز و قبل از وقالو سخن از سه جماعت در طی این آیات بوده است. گاهی بحث یهود مطرح بوده است، ادعای اینها رو خوندیم خدمت عزیزان، و حالت الیهود و لیست النصارا علی شیء، سخن از نصارا بوده است، از مسیحیان بحث کردیم در همین آیات. این گروه دوم، یه گوشه هم از مشرکین و از به اصطلاح بت‌پرستان مطرح بوده است، از اونها هم مطالبی گفته شده است. لذا طبعا نام سه گروه برده شده است. حالا آی فاعل این کلمه قالو کیست؟ چه کسی این حرف رو زده است؟ بین دا و این اتحاد را دارد؟ ظاهراً آن است که هر سه جماعت می توانند فاعل این قول باشند، هم یهودیان، هم مسیحیان، هم مشرکان چنین اعتقادی رو بعضن دارند. حال بررسی می کنند. ابتداءً فرمود اینها میگویند اتخذ الله ولدا، خدا اتخاذ ولد کرده است. اینها نمیگویند که خداوند مثلا تولد ولدا، خداوند فرزندی به دنیا آورده است. نه، همچین غلطی نمی کنند اینها. اینها میگویند اتخذ الله، خدا اتخاذ ولد کرده. خب این نکته ظریفی دارد. محضر مبارک عزیزان، گاه کسی دارای ولد و فرزند است، کسی فرزندی دارد. گاه بعض از انسان‌ها بنابر مصالحی که به هر حال در دستگاه حکیم علی الاطلاق وجود دارد، اینها مشکلی در این امر دارند، به ظاهر دارای فرزند نیستند و نمی‌شوند، امکان این رو ندارند. از جهت طبیعی و جسمی این مکنت برای اینها پیش نمیاد. سنتی بوده است از دیرباز در بین انسان‌ها مطرح بوده است، در سرزمین حجاز نیز این سنت عمل می‌شده است، در بین دیگر انسان ها هم بوده است. وقتی این شرایط پیش می آمد که کسی توان دارا شدن فرزند رو نداشت، اونگاه به فکر این می افتادن که به هر حال بعض از مسائل، وحشت ها، وحدت ها، تنهایی ها، نیاز ها، اینها رو وامی داشت که حال که حقیقتی وجود ندارد در این امر، اذا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات، بیاییم به مجاز متوسل شیم. چه بکنیم؟ بیایم یک کسی رو، فرزندی رو به عنوان فرزند برای خودمون انتخاب کنیم، اتخاذ کنیم، برگزینیم. حال شرایطی پیش میاد گاه در بعض از خانواده ها که اینها والدین میروند و فرزندی بدون سرپرست میماند. گاه ثقل و سنگینی امر بر یک خانواده موجب میشود که نمیتواند فرزندان خود را اداره کند. بیایید ما در فکر این باشیم که فرزندانی را انتخاب کنیم. نام این اتخاذ الولد است. این را به اصطلاح در سنت دیرین عرب تبنی میگفتند. تبنی یعنی آن که ابن دیگری را انسان به جای ابن فرزند خود بردارد. سنت تبنی از سنت های عرب. حال گاه این در یه شرایط معمولی بدوی بود، مثلا یه کودکی رو برمیدارن، زنی شوهری خانواده این رو بزرگ میکنن، تربیت میکنن، این همون مرسوم بود. گاه نه در شرایط بالاتر بود، گاه در سنین بالا یه جوان یه خصوصیاتی کسی نشان میدهد، اونگاه به افتخار این خصوصیت کسی بزرگ این رو خود به خود انتحال میکرد و انتصاب میکرد. این میشد تبنی، همان گونه که این سنت رو رسول خدا درود خدا بر او باد نسبت به زید ابن حارثه عمل فرمودند و زید رو به عنوان فرزند خوانده خیش قرار دادن. اون زمانی که پس از اسلام آوردن زید که در بعض از نبردها به اسارت در آمده بود، در سرزمین مکه بود، آبا و پدران و اهل قبیله او آمدن تا فدا دهند و زید رو برگردانند به قبیله خیش، حاضر نشد با پدر خود بازگردند. گفت من دامان پرمهر این بزرگ رو به دامان پدر ترجیح میدهم. من میخواهم غلامی و شاگردی و کوچکی این بزرگوار رو بکنم، اما دامان پرمهر پدر را نمیخواهم. اون پدر مشرک را مان در مکه، حاضر نشد با پدر و آبا خود برود. بعد از این که چنین عملی رو نشان داد، پیغمبر فرمودن این رو دیگه زید بن حارثه نگید، این رو به نام من بنامید. تبنی کردن این رو به این عنوان، مثلا ابن رسول الله شد به این معنا. خب بعد هم مسائل سیاسی پیش آمد که آیاتی هم در این رابطه در سوره شریف احزاب مطرح کرد. اساسا این سنت تبنی وجود داشته است. ریشه این کار چه بوده است؟ به هر حال همون گونه که عرض کردم، انسان ها گاه می دیدن که اینها به لحاظ این که انقطاع نسل دارن و نسل و فرزندی ندارن، یه حالت ابتر بودن برای خود حس می کردن، دوست می داشتن که این خط زندگی اونها ادامه پیدا کنند. به هر حال به تعبیر قدما و عامه و توده مردم، کلید خانه اینها بر بام نیفتد. دوست می داشتن که کسی باشد، مونسی باشد، انیسی باشد. گذشته از این مسائل اجتماعی سنگین گاه برای انسانها بود. این مرد احساس میکرد اگر فرزندی نداشته باشد، اگر معین و یاور و ناصری نداشته باشد، در قبال هجمه دشمنان، در قبال تعدی متجاوزین چه بکند؟ تنها دوست میداشته کسی رو تبنی کند، یک جوانی را، کودکی رو برگزیند، این رو تربیت کند، با خود بفرماند و بتواند از اون استفاده کند. این سنت ریشه اون نیاز انسانها بود، حال ریاض روحی انسان ها بودن بتن. خب مقررات اون پیشبینی می شد. همین الان هم به هر حال در سنت اجتماعی ما این مسئله وجود دارد، قوانین ویژه و خاصی دارد. به هر حال اگر کسی بخواد چنین کند، قانونی نیاز به اداره سرپرستی است، نیاز به مجوز است، جهات قضیه باید از جهت حقوقی روشن باشد، مشخص باشد. این چنین سنت همین الان هم وجود دارد در جامعه. این جماعت و گروه قالو گفتند خدای سبحان اتخذ الله ولدا، خداوند فرزند انتخاب کرده است، نه اینکه خداوند فرزند زاده است. نه، این حرف رو نگفتم. گفتند خداوند متعال انتخاب فرزند کرده است. حال اینها چیان و مرادشون چیست و ریشه این کار اینها دیگه بررسی میکنیم محضران بارک. اما هنگامی که فاعل قالو را یهود بدانیم، خاطر عزیزان مستحضر است که قرآن بازگو میکنه از زبان یهودیان که یهود معتقد بودن قالت الیهودو، یهود میگفتن عزیرون ابن الله، عزیر ابن الله است، عزیر یا عزرا این فرزند خداست، این ابن الله است. ریشه این که به هر حال اینها عزیر رو ابن الله می دانستند چه بود و پاسخ اینها چیست مطرح می کنید. از اون طرف مسیحیان بحث می کردن، قالت النصارى، نصارا می گویند، نصارا چه می گویند، مسیحیان چه می گویند؟ المسیح ابن الله، مسیح فرزند خداست. پس یهود معتقدند خدا فرزندی دارد به نام عزیر، مسیحیان معتقدند خداوند فرزندی دارد به نام عیسی، اون هم دارای فرزند است. از اون طرف باز جماعت مشرک سرزمین مکه، اینها نیز این اعتقاد را داشتن که خداوند متعال اتخاذ فرزندان بسیار کرده است. خداوند انتخاب کرده است ملائکه خود را به عنوان دختران خیش، به عنوان فرزندان خیش، و اینها فرزندان الهی است. و جعلوا ملائکه الذین هم عباد الرحمن، ملائکه‌ای که اینها بندگان خدا و مخلوق خدا و خلق خدا بودند، اینها را اناث و مؤنث، دختران و دوشیزگان می‌دانستند که دختران الهی هستند، نور چشمان خدا هستند. این اعتقاد رو قرآن زبان اونها بازگی می‌کند. پس هر سه جماعت می‌بینیم که این فکر رو دارند، اونها به گونه ای، اونها به گونه ای، و جماعت سوم هاگزا. خب برای این گروه خداوند تک تک اینها را بزرگان در کلام بزرگان یا در کلام الهی پاسخ تک تکی برای اینها وجود داشت و یه جواب کلی هم برای این فکر و این طرز تفکر غلط و این جسارت به ساحت حضرت اهدیت وجود داشت. اولا نسبت به اون کسی که اون جماعت و گروهی که قائل بودن عزیر ابن الله هست، عزیر یهودی فرزند خداست. خب اینها به لحاظ همون سیر تاریخی که مستحضری جنگامی که در اسارت و در اسارت بخت النصر و بخت النصر اینها به سر می بردن یهودیان، کاری که کرد بخت النصر تمام نسخ تورات را آتش زد، به طور کلی تمام نسخ تورات را بنابر گزارشی که خود یهود می نویسند و بازگو می کنند در چند مرحله مجموعه نسخ تورات از بین رفت. یکی در این فاجعه بود و در این ماجرا مجموعه نسخ تورات از بین می رود. و خب تا اون زمانی که قوت شرق مقاب مشرق پا می گذارد و بخت النصر از بین می برد کوروش و بابل را فتح می کند، یهودیان را از چنگال اسارت اون به در می آورند، اینها رو تجهیزشون می کند که بروید مسجد الاقصای خودتون را، هیکل سلیمان رو بازسازی کنید و بتوانید ادامه کار خودتون و تمدن خودتون رو ادامه بدهید. اینها هنگامی که اسارت بابل به پایان می رسد فکر کتاب مقدس خود می کنند. توجه دارید تورات اساسا یهودیان اون رو ناموس می گویند، ناموس، شریعت، تورات. خب ناموس اینهاست، ناموس اکبر اینهاست. اینها وقتی دیدن که این تورات ما کجاست، چی شد، پس بنابراین تورات نداریم، نسخه ای نداریم، این مشکل رو چه بکنیم؟ یک کسی بلند شد فریاد برآورد یهودی ها نگران نباشید، من مجموعه تورات را خدا به دل من الهام کرد که در طی این دوران اسارت مجموعه تورات رو من حفظ کردم، بر دلم زهر القلب روز تا شب میخواندم و هیچ فراموشی ندارم، حافظ کل توراتم. شما بیایید الان قلم به دست بیان جمعی، من روزها میگم شما بنویسید، از صفر تکوین براتون شروع میکنم، از ابتدا آفرینش در تورات و مجموعه مطالب را میگویم. همین کار رو کرد، میومد مینشست در مسجد الاقصی، اینها هم دورش میگرفتن، یهودی ها شروع میکرد به گفتن، به اونها مینوشتن. یعنی مجموعه اسناد تورات بعد از آن بازگشت اون به این فرد بود، آقای عزیر، عزیر نامی یا عزرا نامی به قول خود اونها. خب اینها به لحاظ این خدمت به این تلاش عظیمی که حیات داده است به جامعه یهودیت، اصلا ناموس اینها رو به اینها برگردنده است، شخصیت اینها رو به اینها برگردنده است، اگر نمی بود تورات که تمام بود رضایا، به این جهت خواستن، فکری کردن، هرچی بررسی کردن این عزیر رو به کی نسبت بدهن. این خدمتی که عزیر کرده است فقط یک مدال افتخار باید به سینه او زد که تا ابدیت بماند، اونم همین که بگیم العزیر ابن الله. اصلا این پسر کسی نیست، پسر خداست که چنین خدا او را فرستاد که در این مقطع زمانی یهودیت رو نجات بدهد. خب اینها بر اساس این فکر عزیر رو به خدا اتخاذ دادن، این عزیر رو نور چشم خدا بگوید میدانستن با این وضعیت. خب پاسخ اینها مشخص بود که شما عزیر رو به لحاظ این که تجدید حیات مجدد بوده است، مجدد بوده است نسبت به تورات، این مقام رو بوده. خب اگر شما بخواید عزیر رو ابن الله بدانید، بیاید مؤسس رو ابن الله بدانید، چرا مجدد را، خود موسی رو ابن الله بدانید؟ موسایی که اساساً برای شما تورات را آورده است نقش بیشتری داره، یا عزیر که از نابودی تورات را در این مقطع به این کیفیتی که شما میگویید نجات داده است؟ خب پس بنابراین اگر قرار با شما بگیم عزیر ابن الله است، پس بگید قالت الیهود هم موسی را ابن الله بزنید، که این یک قدم نزدیکتر است به حقیقت و واقعیت. خب اینها گاه در مجادله با این جماعت و گروه این مطلب مطرح می شود. اما نصارا هنگامی که به حضرت عیسی رسیدند، علت آن که عیسی را انتصاب به خدا می دادند، در حال این عیسی آمده است و پدر ندارد، هرچه گشتیم پدری برای عیسی پیدا نکردیم، مریم شوهر ندارد، این مریم مریم عذراست، این مریم مریم است که برها این وضعیت خاص رو دارد، قدیسه است، این بتول است، این انزوای ویژه رو دارد، زاویه بیت المقدس رو گرفته است، یعنی شرایط سنی کس بر او وارد نمی شده است، جز زکریا کل ما دخل
زکریا علیه المحراب، هر زمانی که زکریا وارد می شده است این طعام گسترده و سفره رو می دیده است. مریم از کجا این غذا برای تو آمده است؟ زکریا چیزی نگو فعلا. اون کسی که ما را می سازد، اون کسی که می خواهد این مادر را آماده کند برای فرزندی چون روح الله و کلمت الله، دیگه باید طعام را خود بفرستد دیگه با این وضعیت خاص. این چنین بانوی قدیسه ایست، حال خدای سبحان به این فرزندی بنابر اعجاز و به فرزایی عنایت فرموده است. خب اینها فکر کردن، زیر و بالا کردن قضیه را، چه بکنیم؟ حالا که پدری برای این شخصیت بزرگ پیدا نمی کنیم و کسی هم شایسته نیست باز که بگیم به هر حال به یک گونه ای تبنیش کنیم عیسی را به کسی، همان بهتر که حالا اگر پدر پیدا نمی کنیم هم گردن خود خدا بگذاریم، مزایا را بگوییم المسیح ابن الله، مسیح فرزند خدا. خب اینها پاسخی که در قبال اینها گفته میشد، باز خصوصی به شکل مجادله و جواب نقضی، این بود که شما اگر قرار شد هر کسی که برای اون پدرش رو پیدا نکردید در شناسنامه اون ضرب در گذاشتید این رو به خدا نسبت بدهید، خب ما در بین این بزرگان کسانی داریم که اگر اینا رو بخوایم ابن الله بدانیم، خب حالا کسانی داریم که اینا اگر عیسی بزرگوار پدرشون نمیشناسید، ما کسی میشناسیم که مادرشون نمیشناسید، مادرم ندارد، نه پدر دارد نه مادر دارد. اگر میخواید به پا و حساب خدا بگذارید، اون رو به حساب خدا بگذارید، مقدمه ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. خب آدم که باز یه قدم از عیسی وزش خرابتر است، بیه به راگوی من و شما میگویید، چون نه پدر دارد نه مادر دارد، باز عیسی که مادری دارد چون مریم، اما آدم که هیچ کدام را ندارد. اگر شما میخواهید انتصاب به خدا بدید، پس آدم را اول بگید ابن الله، بعد عیسی را بگید ابن الله. این جواب نقضی رو به اینها دادند و میدادند. گروه سوم که بت پرستان بودند، هنگامی که با اینها صحبت میشد اینها میگن خداوند دختر دارد. خب این خود خدا جواب اینها رو میدهد به شکل عرض کردن، چون که با کودک سر و کارت فتاد، اول جواب اینها رو با بیان خودشون خداوند میده، بعد تمام این سه گروه رو یک پاسخ میدهد که عرض میکنم. هنگامی که با این بت پرستا صحبت میشد، شما میگویید که خداوند این ملائکت الله میلیون ها ملک، اینها دوشیزگان و دخترانی هستند و اینها به اصطلاح نور چشمی های خدا هستند. بله، شما چرا چنین حرفی را میزنید؟ شما هر کدامتون این روحیه را دارید؟ اذا بشر احدکم بالانسا، اذا بشر احدهم بالانسا، هر کدام از شما را هنگامی که خبر زادن یه دختر رو تلفنی چیزی شما میشد که خانم زاییدن به برای شما دختر آوردن، هنگامی که این خبر به شما داده میشن اصلا به سوی خانه نمی آید، از هر کجا هستی یا تبارا من القوم من سوء ما بشربه، هنگامی که این خبر رو به شما میگن اصلا نمیدید که سری بزنید از سرکار خانم که چه وضعیتی دارد، فرار میکنید، رو به دشت و بیابان میگذاشتید اگر خبر تولد دختر برای شما میدادن با اون روحیه جاهلیتتون، شما با اون بس کار میکرد اصلا سری نمیزدید، داد با بیگاش میگن قصه چه بکنم، چه خاکی بر سرم بریزم، ایام سکهو الاهون ام ید و سهوف تراب، آیا با خفت تحملش کنم یا زیر خاکش بکنم؟ شما این شیول واویلا به راه می انداختی برای یک دختر، شما بی انصافا چگونه میلیون ها دختر رو پای خدا میگذارید با حالی که خودتون یکی اون رو تحمل نمی کنید؟ الکم و زکر و لحل انسا، آیا دخترها به پای خدا، پسرها به پای شما، تلچه ازن قسمتون ریزا، این یک قسمتیست که شما با فکر خودتون دارید انجام میدید. حالا خداوند که به این کیفیت جواب نقدی به اینها میداد، شما خودتون این مقدار وزنتون خراب است، حال همچین ادعایی میکنید، همچین بحثی میکنید. خب این تک تک جواب نقدی مقابل اینها، اما اساس مطلب آنچه خداوند متعال مطرح میکند، دو سه جای قرآن پاسخ این بحث داده میشود. علت این که شما میگویید ذات حق اتخاذ ولد کرده است چیست؟ سبحان در موارد دارد که یقولون، میگویند اتخذ الله ولدا، خداوند اتخاذ ولد کرده، سبحانه هو الغنی، یک کلمه، سبحانه هو الغنی، منزه است او غنی است، چه کسی نیاز به اتخاذ فرزند دارد؟ اون کسی که از تنهایی میناند، اون کسی که از قصه مونس همدم میخواهد، اون کسی که فکر حمله دشمن است، اون کسی که فکر از بین رفتن مالشه، اون کسی که ضعف دارد نیاز به فرزند دارد، آیا خداوند متعال خوبر غنی ذات حق غنی علی الاطلاق است؟ او که نیازهای شما انسانها را ندارد، او که صمد است، او که محتاج به هیچ احدی از خلق خود نیست، این خداوند بدون احتیاج صمد غنی، آیا او نیاز به آن دارد که اتخاذ الله ولدا؟ اتخاذ ولد در محدوده و در حوزه انسان‌هایی است که مرگ وارد این محدوده می‌گردد. اینها به دنبال خودشون فنا رو می‌بینن، مقابل اونگاه به فکر اون کسی هستن که جانشین خود ولیعهد برای خود تعیین کنند. کس رو در مال خود جانشین کنند، یرسونی و یرسون من آل یعقوب باشد، که دنبال ما باشد، خط ما را بگیرد. اما اون خدایی که ازلی ابدی است، توکل و توکل علی الحی الذی لا یموت، اون خدایی که لا یموت است، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، اون خدای باقی با دیمومیت، اون ذات حق که فنا و نابودی ندارد. تو نیاز به این مثال شما داشته باشد. شما با اذهان کودکانه خودتون، با فکر خودتون چنین حرفی رو برای خدا میگویید و این بهتان به افترا از این را میبندید. شما با اندیشه و فکر خودتون چنین خدایی را درست میکنید در ذهنتون و این اتهام را به اون میزنید. پاسخ کلی رو این گونه خداوند میدهد به تمام اینها، چه به یهود اون، چه به نصارای اون، چه احیانا به مدبرستان. اینجا هم مشابه همین پاسخ وجود دارد. فرمود اول و قالو، میگویند که خداوند اتخذ الله ولدا. بعد فرمود سبحانه سبحانه. اینم یه توضیح مختصر زمانی عرض کردم، تکرار میکنم محضر عزیزان، اینجا مناسبت دارد. نوعا در گفتار اینو توجه دارید، این یه رمز در قرآن، این کلمه سبحانه یه نشانه است. هرگاه که در کلام الهی یه مطلبی ناشایست، دون شأن، ناروا نسبت به خداوند متعال گفته میشه، سریعا میبینیم کلمه سبحانه وجود داره. نه نه منزه است، ببخشید جسارت شد، این کلمه وجود داره. هنگامی که ملائکه الله با خدا سبحان صحبت میکنند و خدایا شنیدیم تصمیماتی اخیرا وضع شده است، شما بنا دارید همین کنه همین کنه، اسمش چیست؟ همین را عرض میدید، چی میدید؟ شما تصمیم دارید برید زمین کسی بگذارید؟ شما فرمودید که انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام در زمین خلیفه بگذارم. بقیه مطلب اعلام شده است. خدایا چه خدا چه بگوییم؟ چی میخواید بگذارید؟ اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، کسی که در زمین خونریزی کنه، فساد کنه. خطاب رسید که ملائکه بگذارید به شما خواهیم کن، تأملی کنید، تحملی کنید، تأملی کنید. خب کار به اونجا رسید که خدا پرورانید اون موجودی که بناست منشأ تحولات عرضی گردد، منشأ کرامت الهی در وجود و در زمین گردد، آینه تجلی رحمت، جمال و کمال الهی در زمین گردد. هنگامی که اون موجود پرورانده شد به عطای الهی و معرفت الهیه و علم آدم الاسماء کلها، اونگاه ثم عرضهم علی الملائکه، اون نمایش قدرت آدم آغاز شد. خداوند چیزها که به آدم آموخته بود، اون حق الحقائقی که به آدم آموخته بود، یه شمه از اونها رو به ملائکه به نمایش گذارد. شما هم چیزی از اینا میدهنید ملائکه؟ خدا اینا که خیلی مشهوره، ما اینا نخوندیم، چرا از ما امتحان میگیرید در زیگه بلد نیستیم؟ لا علم لنا الا ما علمتنا. بعد اونجا فریاد دار سبحانک سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. صلوات اینا بفرمایید. وقتی اینها فهمیدن دارن جسارت میکنن، اینا فضولی کردن در کار خدا، دونشن صحبت کردن، گفتن سبحانک، خدا عذر میخوام، ببخشید. لا علم لنا الا ما علمتنا، ما نمیفهمیم مگر اون چطور ما بفهمانیم. اقرار و اعتراف کردن، حیا کردن، کلمه سبحانک رمز اون بود. خب ماجرای اون بزرگ پیغمبر الهی را شنیدید. به هر حال وقتی که دید نمیتونه تحمل کنه دیگه، هر چی بانگ میزنه اثر نمیکنه. این مردم به راه نمیان، نتونست بیش از این، باید بیش از این تحمل میکرد، باید سعی صبر بیشتری نشان میداد. شأن او این بود، اما یه مقداری زود به هم گشت. با قول ما پست سازمانی خود رو زود خالی کرد، شانه رو زود خالی کرد، گفت حال که این چنین است با مدعی مگویید، از سار غیب و هستی بگذار تا بمیرند در عیل خودپرستی. ما رفتیم خدا حافظ، بار رو به دوشش گرفت به کنار دریا، اونجا رسید. از ابغى الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدهزين فالتقمه الهود فهو ملیم فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون. تا اونجا که فنبذناه بالعراق و آتا ارسلناه الى مئت الف او یزیدون، جریان یونس در قرآن و اعتراض و کنار دریا آمدن. ما رفتیم و خدا حافظ و سوار کشتی شدن، وسط کشتی قرعه به نامو افتادن و به دریا افتادن و به دهان نهنگ رفتن. و اون مشکلاتی که قرآن برای بازگو می کند، یک مرتبه وقتی که این حجابهای خاص بر او ایجاد شد، وقتی که اون ظلمات سلاسه در دهان نهنگ برای این پیغمبر بزرگوار به تعبیر قرآن ایجاد شد، یه مسائلی و انکشافاتی شد، یه حقایقی برای او رو شد در اون عالم، یه معراج گونه یونس دید. اونگاه در اون شرایط خاص فریاد برآورد، فظنون ان ذهب مغاظما فظن ان لن نقدر علی فنادى في الظلمات در درون ما این فریاد برآمد قرآن میگوید فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت خدایا صد درصد و واضح و روشن است نیست معبودی جز تو لا اله الا انت سبحان ببخشید خیلی عذر میخوام انی کنت من الظالمین من جسارت کردم ما رو ببخشید سبحانک انی کنت من الظالمین خدایا از تو آنچه خیر از من شر است خدایا از تو آنچه است لطف از من ناروایی است خدا از تو عیب از من لیس از تو وجدان از من فقدان خدایا بگذر از ما سبحانک انی کنت من الظالمین ببینید اینجا این پیغمبر میخواد بگه این جسارت شده است بی ادبی نباشد کلمه سبحانک رو به کار میبره این یه رمزه در قرآن اینو ما داریم اعراب وقتی که مثلا جمله رو میخوان بگن به هر حال احیانا ممکن است دامن کسی رو بگیرد یه جمله رو میخوان بگن مثلا حالا کجا بودید مثلا ها بگید این حیوان مریض بود از بردم مثلا دکتر مثلا این دامپزشک بردم بیطار بردم بگید این اجلکم الله این گاو ما مریض بود از بردمش به دکتر مثلا این اجلکم الله رو میگن شمش ما اجل است ببخشید من کلمه میخوام بگم ممکن دون شأن شما باشد این کلمه رو به کار میبرن ما هم در فارسی همین دیگه به هر حال گاهی اون توده عامه مردم مثلا گفتن جمله رو میخواستن بگن جسارت نباشن گفتن روم به دیوار صورتم به دیوار یک چنین کلماتی رو به کار میبردن توده ما میگن ببخشید ببخشید با کمال معذرت این طور است این کلمه سبحانه او چنین نقشی را دارد وقتی این مطالب ناروا نسبت به خداوند متعال زمزمش میشه بعد کلمه سبحانه او ادبی است که جبران این مافات کنه اینها میگن اتخذ الله ولد سبحانه او این چه حرفی است سبحانه او بیایید با این کلام را عذرخواهی کنید جسارت شد به صحابه قدسی حضرت حق سبحانه بل له ما فی السماوات و الارض کل له قانتون خداوند مگر نیاز دارد اینجا پاسخ کل را خدا میدهد خداوند نیاز به اتخاذ ولد ندارد اون کسی نیاز دارد که احتیاج ذات احدیت که قنا دارد له ما فی السماوات و الارض هر آنچه در آسمان و زمین است ملک الهی است اینها قبضه قدرت اوست اینها در توان حضرت حق است ملک حقیقی خداوند متعال است آنچه در آسمان و زمین است کسی که رابطه مالکیت رو دارد با این مجموعه چه نیازی به این مجموعه دارد این نیازی به اینها کلون تمام این مجموعه قبضه قدرت اوست هیچ نیازی نسبت به ذات حق وجود ندارد در این مجموعه له ما فی السماوات باز دنبالشان تأکید کلون له قانتون حالا رابطه این مالکیت گاه خیلی ها مالکند اندر همه ده جوی نمارا ما لافزنم که ده خدایی گاه اینطور میشه یک عده شاید مالک هم باشن اما نسبت به مالشون تسلطی ندارن خیلی های مشکلات رو میبینیم اجتماعی را این مغازه از اینجا تا اونجای چند مغازه به اجاره داده شده است مستاجر محترم هم به صندوق سب براجعه میکنه این آقا هم میرد هر شب شما به حرم نفیل میکنه مالک این مغازه اختلاف بین این مجر و مستجر کار رو اونجا کشیده است او رو به سوی حرم میکند او رو به سوی صندوق ثبت میکند به اینها نزاع چندین ساله دارن آقا مالک هم از مالش هیچ خیلی نمیگیرد بلانکست مالک این آبادی است مالک این ملک است اما آنچنان بیزار است از این ملکش که اصلا سر نمیزند سال به سال بود ملک دیگران میبرند و میخورند و میکارند و میچرند او هم همطور تأثیرش رو دارد میگه خدا شر این ملک از سر ما کم بشه مثلا گاه مالکیت ها اینطور انسان مالک است و خیلی نمیبیند مالک است و تسلطی ندارد مالک است و اختیار ندارد له ما فی السماوات و الارض تصور نکنید قدرت الهی آن از کلون له قانتون تمام این مجموعه ذلیل اوست تمام این مجموعه ذلیل اوست به کمتر ارادهی میتواند نابودی مجموعه را امضا کند به سر سوزنی میتواند اراده کند مجموعه را تعطیل کند کلون له قانتون بدیع السماوات و الارض خودش ایجاد کرده است کار خودشه ابداع از خود اوست بدیع السماوات و الارض کلمه بدیع حالا از جهت به اصطلاح نقش نحوی که میتواند اینجا هم جنبه صفت مشبهه داشته باشد هم جنبه فاعلی داشته باشد میتونه هر دو باشه بدیع السماوات یعنی بدیع السماوات هو حالا به اصطلاح وارد این مقوله ادبیش نشید میشه ضمیر گاه از انتها برداشته میشه علف لام اول میاد بدیع سماواته بدیع السماوات میشه یه معنا این یا نه بدیع السماوات مبدع السماوات خود کلمه ابداع به معنای آفرینش اما نه هر آفرینشی ابداع به معنای آفرینش نو آوری نوآوری. خدای سبحان که مالک آسمان و زمین است، خود اینا را آفرید است به دو طرح قبلی. اینها محاسبات قبلی و طرح اینا نقشه قبلی نبوده است، اقتباس قبلی نبوده است، از جای الگو برداری نشده است. اینها بدون سابقه، اینها قبلا اونگاه قول، اونگاه یقول و گفت لهو کن و یقول باش، اونگاه شد. برای اینکه این آیه رو بیشتر در قرآن زیاد میبینیم در جاهای مختلف، یه توضیح مختصری خدمت عزیزان در کل بگم، خاطر مبارک سروران عزیز باشد. ببینید، هنگامی که ما بنا داریم کاری رو انجام بدیم، دستور کاری رو انجام بدیم، دیگه وقتی میخوایم به ذهنمون بگیم این کار خیلی موفقه، موفق ترین کارهایی که زود انجام میشه کدوم کاراست؟ اون کارهایی که تا ما دستورش دادیم شروع کردن. گاه میگن آقا ما میخوایم این فلان شهر میخوان ایستگاه فرودگاه بیارن، اینجا بر بناس فرودگاه زده بشه. یکی از شهرها سر برخوردی بود، سفری بود اخیرا، گفتن اینجا از اول انقلاب تابلو زدن که اینجا بناس فرودگاه زده بشه، اینجا محل فرودگاه هست. خب هنوز فرودی نیامده است برها، هنوز فرودگاه نیست مثلا. خب گاه اینطوره، یعنی یک پروژه میخواد شروع بشه، یک طرح شروع بشه، از کلنگ زدن تا قیچی به دست گرفتن خیلی فاصله میشه، خیلی فاصله میشه. از روز اول که کلنگ میزنن تا اون زمان که قیچی میگن که نوار رو ببرن به افتتاح کنن، میبینید آقا گاه یک عمری میشه. گاه به هر حال کار رو که با کلنگ زدن شروع میکنن، وقتی میخوان بیان تحویل بگیرن این ساختمان رو، با عصا میاد تحویل میگیرن ساختمان دیگه، یعنی کار به اونجا رسید که محاسن سفید شده است و با عصا میاد ساختمانش رو تحویل بگیرن. این فاصله زمانی است، یه طرحی اون که نگاه موفق ترین کار رو کدام میدانیم؟ اون کاری که به مجرد این که خواستن اراده کردن همونجا کار شروع بشه، یعنی بدون معطلی کار شروع بشه، نه اینکه وعده باشد و نشه مثلا. این میشه کار موفق در بین ما. اینطوره، گفتیم ما دوست می‌داریم که اینجا دارای برق بشه، تا گفتیم دیدیم ها اینجا ما ایستادیم، اومدن شروع کردن، هم کلنگ رو زدن، آ تیرهای اول رو نصب کردن، این میشه کار خوب. تا گفتیم اینجا آب دیدیم، آ دستگاه اومد و مشغول شدن به کندن چاه و غیره و غیره، این میشه یک کار موفق که با گفتن و شروع کار فاصله ای نباشه. این میگن عجب اراده نافذی است، عجب قدرت قوی است، عجب کم زمان برده است این قضیه. حالا خداوند متعال وقتی که میخواد قدرت خود رو در این مجموعه با عظمت، خب ما میگیم این 100 میلیون منظومه شمسی، 100 میلیون کهکشان راه شیری، مثل کهکشان راه شیری ما کهکشان، اینا حتما خیلی زمان برده دیگه، خدا اینا رو ساخته است، اینا حتما سالیان سال، میلیاردها سال، میلیون ها سال طول کشیده است تا خدا اینا رو طراحی کرده است و ساخته است، تا هر بخشش رو فاز اول، فاز دوم، فاز سوم اینا رو افتتاح کرده خدا، اینا چقدر طول کشیده پس اینا رو خدا ساخته است. پاسخ اینها بدیع السماوات و الارض، ابتکار و ابداع آفرینش به دست اونم چگونه؟ خیال نکنید مثل طرحهای شما انسان هاست. رضا قضا امرن، اندامی که او اراده امری را کرده است در این مجموعه، فانما یقول له کن فیکون. گفتیم موفق ترین کار برای ماها اینه که وقتی تصمیم گرفتیم با شروعش فاصله نشه. خداوند متعال وقتی که تصمیم میگیرد با تمامش فاصله نیست. قناعت فرمودید؟ ذات حق وقتی که تصمیم کاری را میگیرد، یعنی عین اراده خدا با ایجاد یکیست. اما چه بگیم؟ به هر حال خداوند اینو میخواد با زبانی که ما بفهمیم بگه که فعل کن، هنگامی که اراده میکند خداوند متعال کاری را، اونگاه خطاب میکند کن باش، یعنی اراده من محقق گردد، فیکون اراده خدا محقق میگردد. خداوند متعال نیاز به امر کردن ندارد. اراده ذات احدیت موجب است، اراده ذات احدیت مبدع است. همان که اراده میکند کار میشود، همان که اراده میکند محقق میگردد. اما به لحاظ این که خداوند بگد بسیار بسیار کوتاه و سریع است، بین اراده و تمام کار خداوند یه فعل کن، یه فعل امر باش بازگو میکند در مواردی که تسریع در اراده خود رو به ذهن انسان‌ها و فهم ما منطبق کند خداوند متعال، و الا حق نیاز به امر کردن ندارد. همان که خدای سبحان اراده کند تمام محقق می‌گردد. پس فرمود آفریدیم خود، و از قضا امران آفرینش هم مشکل نبوده است. هنگامی که اراده کردیم هر امری را، این عالم که نه صدها عالم دیگر باشد، فانما یقول له کن فیکون. تا اینجا پاسخ این مطلب رو داد خداوند متعال. و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. از اینجا نکته دیگه مطرح می شود. این هم به هر حال این به قول معروف ایرادهای نیشگولی است، انیاب و اقوال است. اینجا مطالب دارن. فقال الذین لا یعلمون، میگویند اونها که نمیدانن. کلمه لا یعلمون همان گونه که گاه مطرح شده است توجه دارید، خداوند لقب یهودی ها و مسیحی ها را اهل کتاب قرار داده، چون اینها به هر حال معتقد بودن ما اهل سوادیم، ما اهل مطلبی، ما کتاب داریم، نبی داریم. در قبال اینها جماعتی بودن که اینها نام اینها امیست و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، در همین سوره توضیح دادم محضرم بارتون. امیون لقب جامعه عرب بودن، به جماعت عرب و سرزمین عرب امیون میگفتن. چرا؟ چون اینها کسانی بودن که اهل سواد نبودن، اهل فضل نبودن، اهل تحصیل نبودن. در اینجا که دفتر و کتاب و دستک مطرح نبوده، اگر در کل جزیره العرب آخرین آمار تاریخ نویس ها و ناس تاریخ تمدن های عرب بازگو کنند، 13 نفر اهل قلم به دست گرفتن بودن مثلا. خب همین در شهر مکه چند نفر بودن دین هایی که می نوشتند و می خواندن. لقب امیون لقب جامعه عرب بود در قبال اهل کتاب که یهودی ها و مسیحی ها بودن. لذا گاهی تعبیر از اینها به همین بیان می شود. فرمود و قال الذین لا یعلمون، این امنی های این چنینی چی میگویند؟ و قال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا الله، چرا خدا خود با ما صحبت نمی کند؟ یکی از ایراداتی که زبان مشرکین بازگو می کند قرآن کریم اینجا اینه که خداوند مگر ما مردیم؟ مگر ما نیاز به واسطه داریم؟ چرا خدا مستقیم با خود ما صحبت نمی کند؟ خداوند متعال چرا برای ما پیغمبر فرستاده است؟ ما چیکار کنیم؟ چرا خدا مستقیم با خود ما صحبت نمی کند؟ ما شخصیتی داریم؟ خدا مستقیم با تک تک ما صحبت کنه؟ نیاز به سفیر و نماینده و واسطه نداریم؟ لولا یکلمون الله، چرا خدا با خود ما صحبت نمی کند؟ او تأتینا آیه، یا اینکه یه آیه برای خود ما بیاد، یه آیه مطابق اون چه ما میخواهیم بیاید، مطابق خواسته ما بیاد. خب این بحثی بود، یک گرفتاری بزرگی که انبیا و پیغمبران الهی داشتن همین بود که رسول خدا هم نیز مبتلای به این گرفتاری بودن. این گرفتاری این بود که اینها می اومدن دم می زدن مردم، طلب به معجزه می کردن. اینها برای صدق ادعا انتخاب معجزه می کردن، معجزات افتراحیه. می گفتن دا شما رسول خدا هستید، بسم الله، پس حالا اون شما میگیم عمل کنید. شما اگر رسول خدا هستید الان این کوه صفا را برای ما شمش طلا کنید، اگر کردید رسول خدا هستید و الا نیستید. شما اگر راست میگید رسول خدا هستید، این بیت زخرف یک خانه طلا برای ما الان ایجاد کنید. کاری دارد برای شما؟ برای خدا شما زحمت دارد؟ نه. پس یک خانه طلا چی ایراد دارد؟ یک خانه طلا الان برای ما اینجا درست کنید. شما رسول خدا هستید، از همین وسط کوه صفا الان یک کاری بکنید، یک چای آرتیزیان کند، یک چشمه بیرون بزند، بیاد همینطور دامن این کوه را بگیرد، یک بستان باغ ملی در کنار این خانه که ما داشته باشیم، بریم بچه‌ها دست بچه‌ها بگیریم، از قدم بزنیم تو این پارک ملی. چه ایراد داره شما این کارو بگید خدا بکنه؟ این خاص یک معجزه این چنینی برای ما بیاورید. شما اگر راست میگید الان بیستید دستاتونو کنار هم بذارید صاف به آسمان برید، اگر راست میگید رسول خدا هستید، ما دوست داریم ببینیم شما برید بالا فرفروار بیاید پایین ببینیم میتونید یا نمیتونید. اینا مطالبی است که در سوره بنی اسرائیل قرآن از زبان اینها بازگو میکنه. اگر این کارا کردید پیغمبرید، فعلا پیغمبر نیست. خب ببینید عزیزان، این بحث اختصاص پیغمبر نداره، دوباره ترجمه میکنم، مطلب زیاد داره. قال الذين كذلك قال الذين من قبلهم، این حرف اینا نیست پیغمبر. اونایی که مقابل نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بودن، این همه بنی اسرائیل هی گفتن موسی اجعل اجعل اجعل، این کارو برام بکن، اون کارو برام بکن، این کارو برام بکن، اون کارو برام بکن. اینها همه این دم رو زدن، این حرفا رو گفتن. کذالک قال الذین من قبل مثل قولهم، اونها هم مثل اینا. گویا تلفن رو برداشته از فرعون، از 3000 قبل خطاب کرده، از 2000 قبل به ابوجهل، ابوجهل این چیزو تام بخوا، ما هم از موسی خواستیم نکرد برای ما، تام بخوا فرزند عبدالله هم نمیکنه. اینا گویا هماهنگی تبانه کردن با هم در طول تاریخ که یه چیزهای این چنینی را از انبیا بخوان. قرآن میگه قال الذين من قبل مثل قولهم تشابهت قلوبهم، اینها ملت واحده اند، این کفر، اینها یک دلن، گویا یه خواسته ها دارن. حالا ریشه کار محضر مبارک عزیزان روشن باشد اینه، یه بحث علمی فنی داره از این قضیه که اساساً به طور کلی انبیا چه بردوش اینهاست، رسولان الهی و سفرا و حقا، اینها ادعا دارن، اون هم بزرگترین ادعا را. خب ما میگوییم برحال البینت ها المدعی، انگامی که مدعی کسی ادعا دارد باید یک بینه و دلیل بیارد، دلیل بیارد که به این دلیل شما میگویید من مالک این خانه هستم، آقا قاصر است، رفتید آقا دادخواست دادید دادگاه و حالا میخواد تامین دلیل کنیم. حالا دلیل ها، دلیل یک، دلیل دو، دلیل سه، شما 10 تا دلیل دارید الان که مال سند، من سند خرید دارم، سندی هم که لغو نشده، سند روی سند نخورده، این ملک جزء ارث مرحوم آقای ما بوده، این ملک به این طریق جزء مثلا هبه فلان کس به ما بوده است، 20 تا شاهد هم داریم که اینا میان شهادت میدن، خیلی دلیل درست میکنیم، بیانه تامین میکنیم، دلیل تامین میکنیم که این ملک از ماست. خب ما 10 تا دلیل داریم، به هر کدام از این ادله استناد کنیم الان قوی است. دیگه اون کسی که مقابل ماست این از جهت حقوقی حق نداره بگم من دلیل شماره یک تو دوست ندارم، دلیل شماره دو تا بگو. خب تو میتونی دلیل ما رو مخدوش کن، دلیل ما رو خدشه کن، چشما دلیل دیگه میاریم. اگر دلیل من درسته و باطل نیست، تو که نمیتونی بگی من این دلیل را نمیخواهم، آن دلیل را میخواهم. این حرفا نیست. انبیا مدعی ان، مدعی رسالت و ارتباط با خداوند متعال و ارسال رسول، انزال کتب شده است. اینها حالا دلیل هم دارن، ما دلیل برای شما آوردیم. ابو جهل بدبخت، من برای شما دلیل آوردم، با بگنه صحبت میکنم، موسی با نه بگنه صحبت میکنه. حالا اینها میتونن بگن این دلیل شماره یک رو ما والدی آوستا گفتن این نخواستیم، این خوب نیست، که دیگه برای ما بیارید. میتونن اینا حرفا رو بزنن، بچه‌ها گفتن یه دلیل دیگه بیارید. اینها که نیست. اگر دلیل این پیغمبران خدشه دارد، اگر پیغمبر دلیلی میگه که شما میتونید رد کنید، رد کنید. اگر نه، حق دلیل با شما نیست انتخاب. این پیغمبر به مقدار کافی بیانه محکم دارد، معجزات حسیه دارد، معجزات غیر حسیه دارد. اگر رد در مدعا دارید، بسم الله و الله باید گردن بدهید. این بحث علمی قضیه و اساسا بنا نبوده از هیچگاه عمر انبیاء الهی به این مسائل بگذره. حالا این هر مقداری تنوعش دادیم به بحث خدمت عزیزان، مقداری اصالت روحی نباشد منظرم. اگر قرار بود که موسی و عیسی علیه السلام و پیغمبر اسلام عمرشون به این مسائل بگذرن، اگر قرار بود پیغمبر و تمام انبیا کارشون این باشه که فلان کس بیاد بگد معجزه بیار، بگن چشم، اون بگد این معجزه، بگن چشم، یک کسی میاد میگه آها یه کاری کن بابای ما نمیرد، چشم، کسی میگه بابای ما مرده زندهش کن، میگه چشم، یک کسی میگه بابای ما عمرش طولانیه دعا کنید برد، چشم، این میگفت آقا نمیدونم این ملک ما آب ندارد، آب بیارید، چشم، معجزه شما این باشه، اون میگه آها این حیوان ما مرده نیست، معجزه تو این باشه زنده بمانه، چشم. آه یا باید انبیا نشستن دعا میدادن، یا باید اختلال در زندگی جامعه مردم ایجاد میکردن، اصلا نبوت میشد چی؟ اون اهداف بلند انبیا، انسان سازی انبیا، مکتب تعلیم و تعلم اونها، مکتب تزکیه اونها، مکتب تربیت اونها، مکتب اصلاح اینا اصلا تعطیل میشد دیگه. عمر انبیا میشد در دکان نشستن و قلم کاغذ در آوردن و دعا دادن، زیر بغل کردن، تو گردن انداختن، این میشد دیگه کار انبیا. اساساً از موضع خودشون رسولان الهی منحرف می شدن. انتخاب با خدای علی اعلاست. اگر خدشه دارید بگویید، به الله شما چه کارید که بگید آه برای ما خانه طلا بیار، برای ما خانه نقره بیار، برای ما چه بیار. لذا هیچگاه بنا نشد که با معجزاتی که مردم پیشنهاد کنیدن موافقت بشه، چون اگر این در باز می شد دیگه لا یبقا حجرون علا حجر، سنگ بر روی سنگ نمی ماند. بر اساس این فکر بود که با معجزات پیشنهادی موافقت نشود، مثلا ما معجزه قوی ارائه میکنیم شما گردن بدهید. اینجا فرمود قرآن، اینها میان میگن که این نماینده، این سفیر، نه ما نمیخوایم، معجزه رو ما خودمون انتخاب میکنیم. کذالک قال الذین من قبلهم، اینها قبل از اینها هم همین حرف رو گفت، مثل قولهم، عین گفته اینها به موسی هم همینطور گفتن، تشابهت قلوبهم، دلهای اینها یکیست. همان گونه که متحد جانهای شیران خداست، همان گونه که دلهای انسانهای وارسته یکیست، گویا این کفرم الکفر ملتون واحده، اینها هم دلهاشون یکیست در این وادی. اینها تشابه قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ما آیات رو روشن کردیم، ما حقایق عالیه و ادله خوب فرستادیم، کاملا روشن است برای انسانهایی که بخوان تعقل کنند و یقین بیاورند. پس بدان بعد از این اگر آنچه میگویند بهانه از پیغمبر، اینها دنبال بهانه میگردن و هیچ مطلب اساسی و درستی ندارن. شما نگران نباشید، پشتتون ما هستیم، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ما شما رو فرستادیم، شما استوارنامتون از ما دارید، اعجازتون از ماست، پشتتون به مقام منیع حق متصل است. از این مسائل و از این سرسلاها و از این تبلیغات هیچ واهمه نداشته باشید و عقب نشینی نکنید. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ما شما رو به حق فرستادیم، رسول ما هستید حقا و شما بشیر ما هستید و نذیر. دیگه به بقیه مثال کاری ندید، شما گفته خودتون رو بگید، شما اخبار و امید آفرین رو بگید، دل انسانها رو با آینده روشن کنید، از اون طرف اینها رو بترسانید، اینها رو انذارشون بدید. توجه دارید، انذار دادن تبشیر، خبر خوش و نوید ایجاد کردن، انذار ترساندن، منتها نه ترساندنی، ترساندنی که اون ترساندنی که در ذهنمون میاد تخویف، نه مخوف سمایی گام بیزدن ترسلای اینجا، نه این نه، انذار هشدار دادن، انذار ترساندن همراه با زنگ خطر و هشدار، از این جاده نرید، از این مسیر نرید که مشکلات جلو دارید، این میشه انذار. با احتیاط گام بردارید، اینجا جاده به گونه ایست که لغزندگی شدید دارد، این میشه انذار. انبیا منذرند، اینها از لغزندگی های طریق انسانها رو خبردار میکنند، از انحرافات به چپ و راست انسانها رو اونجاست سرعت ها باید کنترل بشن، بیا انذار دارن، سرعت ها رو کنترل میکنند. انبیا الهی منذرند، یعنی هشدار میدهند، زنگ خطر میزنند برای انسانها، مبشرند، امید ایجاد میکنند، حرکت در دلها ایجاد میکنند. فرمود پیغمبر شما بشیرید و نذیرید، چنین جایگاهی را دارید، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا و لا تسألوا عن اصحاب الجحیم. دیگه ول کن اینا را، اصلا شما کار خودت را انجام بده، بر رسولان پیام باشد و بس، ما علی الرسول الا البلاغ. شما اگر پیغمبر کار خودت را انجام دادی که دادی، ای حبیب ما، شما که ای گل سلسبد خلقت کار خود را انجام دادی، بدان دیگه خیلی هستن که دیگه تأثیری ندارد با اینا. بارها این قرآن مطرح میکنه دیگه، یا رسول الله انک لا تهدی من احبب، شما هر کی رو بخوای که نمیتونی هدایت کنی، بعضی ها اونچنان دلهای مرده دارن که اینا زنگار دل اینها را گرفته، فتول عنهم، ول کن اینها را، و ما انت بملوم، شما کوتاهی نداری، ناله در سنگ نکرده از تأثیر، تو تقصیر نکردی، ناله در سنگ نکرده از تأثیر، تو تقصیر نکردی، این مشکل، این ننگ اینها هست، این نکبت درونی اینها هست، دیگه ول کن اینها را پیغمبر. شما سعی خودت کردی، انذار بده، تبشیر بکن، کارتو انجام بده یا رسول الله که دادی، دیگه بد ول کن دیگه بابا، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، دیگه اینها نبود سوال بشه اینها کی به کجا رفت، اینها رو ما میدانیم، و اینها و عقوبت امر اینها با ماست، شما مسئولیت خودتون رو پایان رسوندید و ما از شما تشکر میکنیم، کار خودت رو به عنوان یک رسول صادق انجام دادید، همین مقدار از شما ما میخواهیم. خب تا اینجا این آیات است، از آیه بعد دیگه بحث مفصل تری شروع میشه، ولن ترضا عنک اليهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الطريق. خب این بحث مفصل است دیگه، وارد این بحث نمیشیم خدمت عزیزان، ایمان به ان شاء الله برای هفته آینده. خلاصه کلام اون که لن ترضا عنک اليهود ولن نصارا، یا رسول الله، بدن این یهودی ها و این مسیحی هایی که پیرامون شما هستند، این دو جماعت و گروه، اینها اهل این که اظهار رضا و خوشنودی و موافقت با شما بکنن نیست، اینا در یک صورت شما رو قبول میکنن، اینها موضعشون 100% روشنه، اینها انعطاف ندارن، اینها بنا ندارن حق را ببینن، تبعیت از حق کنن، اینها در صورتی شما رو قبول میکنن که شما بیرون اینها بشید. اگر شما دست از مواضع اصولی خودتون برداشت، با اینها اعلام همگامی کردید، اینها با شما رفیق میشن، اینها از شما اعلام رضا میکنن، و الا بدانید اینها تا ابد نیش به شما میزنن، اینها هیچگاه اعلام رضایی از شما نمیکنن، موضع این جماعت برای شما روشن باشه. خب اینها روشنگری است که خداوند متعال برای رسول خود دارد، و موضع رسول خدا در مدینه روشن میشه نسبت به اون قبائل قبیله یهودیانی که در مدینه بودند، و سرنوشت روشن است که باید با اینها رسول خدا چه بکنند. حالا انشاءالله تفصیل بیشتر آیات رو محضر مبارک عزیزان هفته آینده به سمت شریفتون خواهیم رسان، این هفته همین مقدار کفایت میکنند انشاءالله، بماند برای محفل بعد و هفته آینده ادامه آیات. صلوات الله بفرمایید. خب این اتهام رو خداوند متعال رد کرد، ریشه اون رو بازگو فرمود. خداوند چون غنیست، سبحانه و هو الغنی، نیاز ندارد که تبنی کند، فرزند انتخاب کند و اختیار کند، ساحت قدسی او بری از این مسائل است، آفرینش آسمان و زمین در کف با کفایت اوست، بین خواسته او و
تحقق هیچ فاصله‌ای وجود ندارد، اراده او ابداع است. آنگاه پاسخ اینها را داد، این جماعت لا یعلمون و قرشیان را و مشرکان را، اینها ادعای آیه اختراعی میخواستند، درس کردیم که خداوند متعال فرمود انتخاب آیه با شما نیست، اگر خدشه میتوانید بکنید در ادله خدشه کنید، فعلا بپذیرید و مطلب تمام است. خب جمله هم بگوییم و ایام ایام حزن است و ایام باطن اهل بیت عصمت و طهارت است. دیگه شاید در این مصادفه با این ایام بنابراین که ورود اهل بیت عصمت و طهارت روز اول ماه صفر باشد به سرزمین شام، یه قافله در حال حرکت است، کاروان بیمیر و بی پشت و پناه، در قل و زنجیر می افتد برا، می رود منزل به منزل در کویر، تا بگوید سر بیعت با قدیر. این قافله در حال حرکت است، خدا می داند چه می گذرد بر فرزندان رسول خدا و امیرالمؤمنین با حدود 1000 مرد سپاهی در این بیابان، که اینها این فاصله 170 فرسنگی رو چگونه با 1000 سپاهی اینها کجا می نشینند، کجا بر می گیزند، شبشون چگونه می گذرد، روزشون چگونه می گذرد، 60 زن و کودک، اون هم عصمت الله عفت الله، این شب اینا چه می کنند با این خبیث ها با 1000 مرد جنگی در این بیابان، اونم با یه شخصیت بزرگ و با عظمت، یه مرد جوان بیمارگونه همراهشون بیش نیست، وجود مقدس سید سجاد چه می گذارد؟ جا دارد وقتی که این مصیبت رو اهل بیت عصمت دارد متذکر می شد کسی براشون زفاف مقدسه اهل بیت، بعد اینها خیلی منقلب می شدن روی این مصیبت. اون که در زیارت لاهیه داریم وجود مقدس بقیت الله اشاره کردن با اونجا که اشاره فهمدن اینها رو سوار کردن بر محفل ها، اینها رو از این وادی به اون وادی، تلفه و وجوه هم و نار هر رول هاجرات، داغی آتش، آتش آفتاب، داغی بیابان ها، چگونه رخسار این عزیزان رو زیر آفتاب داغ خود قرار میدن و چگونه چشم هر کس و ناکس و مهنا و محرمی بر رخسار و صورت حرم رسول خدا می افتد از این وادی به آن وادی، و چگونه در این شهرهای در بین وادی و مسیل این سرهای مبارک علم می شود مقابل این خاندان، و نگاه این دخترک ها و مظلوم به رخسار پدران و برادران می افتد، به دل افکار این عزیزان چه می گذرد؟ یا بقیت الله، یا بقیت از این وادی به آن وادی، از این وادی به آن وادی، به انگام که اینها رو بنا دارن وارد شام کنند، اینها رو با چه وضعیتی وارد میکنند، تا اونجا که اغاد و زلیلن فی دمش چهندنی من از زهنج عبد و نقاب انه و نسیو، اون ناله از حلقوم سید سجاد برخیزد، که ما رو زلیلوار مانند عبدها و اسیرانی که از زنگبار آورده اند وارد شهر شام کردند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.